قاسم جان، با عرض سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی. در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی، ما فرشتانه دام میزبان شما هستم. در صدر مطالب این مجله خبری میشنوید که وزارت خارجه افغانستان میگوید در نشسته کمیته اجرایی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی سفیر این کشور شرکت میکند. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را داریم که آن را همکارم ستار فروخ پیشکش میکند.
در ابتدا سرخط چند خبر. وزارت داخل افغانستان به هدف جلوگیری از تلفات نیروهای پلیس بر آموزش و تجهیز بیشتر این نیروها تاکید میکند. وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید تعداد شرکت‌های بزرگ خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند تمایل نشان دادند. و مردان مسلح بر موتر حامل کارمندان برنامه تطبیق واکسن پولیو در شمال غرب پاکستان حمله کردند. تفصیل اخبار. وزیر داخل افغانستان میگوید به هدف جلوگیری از تلفات نیروهای پلیس باید به آموزش و تجهیز بیشتر این نیروها توجه شود. نورالحق علومی این مسئله را امروز به هنگام عیادت از مریضان در شفاخانه مرکزی پلیس در کابل ابراز کرد. وی در ادامه برای جلوگیری از تلفات پلیس روی آوردن اصلاحات تشکیلاتی و کادری تاکید کرد.
حالا در راستانه ازیم که ارزیابی میکنیم، ما باید اصلاحات تشکیلاتی بیاریم، ما باید اصلاحات کادری بیاریم. اگر تشکیلات خود اصلاح کنیم، کادری اصلاح کنیم، جور میشه.
آقای علومی همچنان جلب همکاری مردم را در راستای جلوگیری از تلفات پلیس در کشور مهم خواند و گفت در این زمینه نیز اقدامات موثر انجام خواهد شد. وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید که در اجلاس اخیر در مورد پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند یا تاپی تعداد از شرکت‌های بزرگ خارجی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه علاقمندی نشان دادند. این نشست به تازگی در پاکستان برگزار شد. داود شاه صبا وزیر معدن و پترولیم امروز به خبرنگاران در کابل گفت که 21مین نشست در خصوص نهایی ساختن کارهای این پروژه در آینده نزدیک در کابل برگزار می شود. مقام‌های وزارت امور زنان افغانستان و برخی از نهادهای مدافع حقوق زن میگویند تطبیق برنامه‌های آگاهی عامه در کاهش خشونت‌ها علیه زنان مؤثر تمام خواهد شد. مشکان مصطفی سرپرست وزارت امور زنان امروز در یک نشست در کابل از علمای دین و رسانه‌ها خواست که در این زمینه همکاری کنند.
هم از علمای کرام از رسانه ها خواهش میکنم که در قسمت آگاهی اذهان عامه برنامه های خاص خود داشته باشند و از این راستا شاید ما بتانیم که فوق العاده موفقیت به دست بیاریم.
بر مبنای معلومات وزارت امور زنان افغانستان در سال جاری شمسی حدود 4000 قضیه خشونت در برابر زنان در این وزارت ثبت شده است. رادیو آزادی. ادامه اخبار. مقام ها در پاکستان میگویند که مردان مسلح راننده یک موتر را که دو کارمند برنامه تطبیق واکسن پولیو را انتقال میداد در شمال غرب این کشور کشتند. این حادثه در منطقه نارام خیبر جایی که اردوی پاکستان با طالبان و تندروان مرتبط با القاعده می جنگند رخ داده است. مقام های محلی میگویند که این کارمندان برنامه تطبیق واکسن پولیو برای کمپین سراسری تطبیق این واکسن در پاکستان که به روز دوشنبه آغاز می شود آمادگی می گرفتند. در این حمله به آنها آسیب نرسیده. وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق یک شهرک را در نزدیک یک پایگاه هوایی تصرف کردند. قوای آمریکا و ائتلاف در این پایگاه نیروهای عراقی را آموزش می‌دهند. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که شهرک البغدادی از سوی گروه دولت اسلامی تصرف شده است. به گفته وی طی چند ماه این اولین بار است که جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی کنترل یک منطقه نو را در دست می‌گیرند. درگیری مرگبار در شرق اوکراین چند ساعت پیش از آن شدت کسب می‌کند که قرار است آتش بس میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و قوای اوکراینی نافذ شود. شورشیان حملات را بر نیروهای اوکراینی تشدید بخشیدند و امیدواری برای توافق صلح که در اجلاس منسک به اشتراک رهبران روسیه، اوکراین، جرمنی و فرانسه به روز پنجشنبه گذشته حاصل شد، کاهش یافته است. این توافق ساعت 10 امشب به وقت محلی به اجرا گذاشته می‌شود. امارات متحده عربی اعلان کرده است که سفارتش را در پایتخت یمن مسدود میکند. این اعلان بر روز جمعه سوی خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی یک روز پس از آن صورت میگیرد که عربستان سعودی، ایتالیا و جرمنی سفارتهای خود را در صنعا پایتخت یمن بسته کردند. این چند روز پس از آن است که آمریکا، فرانسه و بریتانیا در یک اقدام مشابه یمن را که در آن فعالترین شاخه القاعده حضور دارد به انزوای بین المللی تهدید کردند. و استرالیا در جام جهانی 2015 کرکت انگلند را با تفاوت 111 دوش شکست داد. بازی را نخست استرالیا در شهر ملبورن این کشور آغاز کرد و با از دست دادن نو بازیکن خود در 5 اوور 343 دوش به انگلند هدف تعیین نمود. انگلند در حالی که صرف 231 دوش انجام داده بود تمام بازیکنانش را در 42 اوور از دست داد و نتوانست که این هدف را تکمیل کند. پیش از این در شهر کریسچرچ نیوزیلند مسابقه میان تیم‌های سریلانکا و نیوزیلند راندازی شد. این مسابقه را نیوزیلند با تفاوت 98 دوش برنده شد. بازی های کرکت جام جهانی سال 2015 میلادی امروز آغاز گردید. 14 تیم ملی کرکت که به این جام را یافتند در جریان 6 هفته 49 بازی را در استرالیا و نیوزیلند انجام خواهند داد. هند قهرمان قبلی جام جهانی کرکت بود و اولین بار است که تیم افغانستان برای اشتراک در جام جهانی کرکت انتخاب می شود.
و حالا هم در کنار سایر مطالب این گزارش ها را در این مجله خبری می شنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید در نشست کمیته اجرایی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی سفیر این کشور شرکت می کند.
یک جلسه فوق‌العاده است شورای که به این وزارت خارجه شامل می باشد و از ما روز به ناظر هر کس می تواند اشتراک کند. از افغانستان سفیر ما گفت اشتراک.
وزارت مالی افغانستان میگوید که حالا مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجرایه ماهانه میلیون ها افغانی حقوق به دست می آورند.
ما مشاورین داریم که تا 30,000 افغانی معاش می گیرند. دیگر طرف ما مشاورین داریم که معاشات 100,000 افغانی می رسند. این فرق می کند.
سایر گزارش ها را نیز در این مجله خبری دنبال کنید. وزارت خارجه افغانستان میگوید در نشست کمیته اجرایی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی سفیر این کشور شرکت میکند. در این نشست که قرار است روز یکشنبه برگزار گردد روی مسائل تروریسم و تهدیدهای ناشی از آن در کشورهای اسلامی بحث شده و اجراءات سال گذشته این کشورها در مورد نیز ارائه میگردد. اما کارشناسان افغان میگویند برگزاری این گونه نشست ها از سوی کشورهای اسلامی بیشتر جنبه رسانه‌ای داشته و کشورهای دخیل در آن به گونه مستقلانه عمل نمیکنند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
تهدیدهای جدید تروریسم در منطقه برخی از اعضای کشورهای اسلامی را مجبور کرده است تا در یک نشست فوق‌العاده اجرایی در شهر جده عربستان سعودی دور هم جمع شوند. وزارت خارجه افغانستان می گوید این یک نشست مشورتی بوده که امسال در آن روی نقش و اجراءات کشورهای اسلامی در برابر تروریسم و ایجاد همکاری میان این کشورها برای جلوگیری از آن بحث می گردد. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نمایندگان کشورهای عضو و ناظر می توانند در این نشست شرکت کنند و این بار به نمایندگی از افغانستان سفیر این کشور در عربستان سعودی شرکت می کند.
یک جلسه فوق‌العاده است شورای که به این وزارت خارجه شان می باشد و از ما روز به ناظر هر کس می تواند اشتراک کند. از افغانستان هم سفیر ما گفت اشتراک کند.
آقای سراج میگوید در این نشست وزرای خارجه عربستان سعودی، ترکیه، کویت، مصر، فلسطین و برخی از کشورهای دیگر اسلامی شرکت میکنند. اما با گفته وی از اینکه این نشست جنبه اجرایی ندارد، بسیاری از کشورهای دیگر در آن شرکت نخواهند کرد. سازمان کشورهای اسلامی 57 عضو داشته و وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان همه ساله روی موضوعات مختلف با هم بحث و تبادل نظر میکنند. اما شماری از کارشناسان افغان انتقاد میکنند که این گونه نشست ها بیشتر جنبه نمایشی داشته و در اصل بیشتر کشورهای اسلامی حاضر نمیشوند تا همکاری صادقانه داشته باشند. داود مایار کارشناس مسائل سیاسی افغان در صحبت با رادیو آزادی گفت کشورهای اسلامی باید به گونه مستقلانه عمل نمایند.
یکی سیاست‌های رسانه‌ای و دیگر هم شعارهایی است که می‌تواند عکس العمل‌های شدید را برانگیزد. کدام سازمان‌ها و توافقاتی که به سطح جهان میان مسلمانان ایجاد می‌گردد در صورت مفید بوده می‌تواند که استقلالیت داشته باشد.
استقلال بداریم.
سازمان کشورهای اسلامی پس از سازمان ملل متحد دومین سازمان بزرگ در جهان است که در هر 3 سال به سطح رؤسای جمهور و سالانه به سطح وزرای خارجه کشورهای عضو نشست‌هایی را برگزار می‌کند. اما اینکه برخی از کشورهای عضو برای بحث در مورد تهدیدات تروریسم این بار پیش از وقت در شهر جده عربستان سعودی دور هم جمع می‌شوند، طوری به نظر می‌رسد که برخی از کشورهای عام در منطقه نیز خود را در خطر احساس می‌کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مشاوران ریاست جمهوری و ریاست اجرایی که شمارانان به 57 تن می رسد ماهانه تا 200 هزار افغانی معاش می گیرند. وزارت مالیه می گوید که برای این مشاوران نظر به داشتن بدانش آنان از سوی حکومت وحدت ملی حقوق ماهانه در نظر گرفته شده است. در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند که این مشاورین بر اساس گرایش های سیاسی با حقوق گزاف گماشته شدند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
هرچند حکومت وحدت ملی در آغاز کار بر از میان برداشتن نهادهای موازی تاکید میکرد، اما وزارت مالیه افغانستان تایید میکند که حالا مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجرایی ماهانه میلیون ها افغانی حقوق به دست میآورند. مقامات این وزارت میگویند که مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به 57 تن میرسند و آنان نظر به فهم و دانششان از 30,000 تا 200,000 افغانی ماهانه حقوق میگیرند. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت میگوید
معاشات مشاورین حکومت در وزارتخانه ها در ریاست جمهوری بالعموم فرق میکنند. ما مشاورین داریم که تا 30,000 افغانی معاش میگیرند، دیگه طرف ما مشاورین داریم که معاشات 100,000 افغانی میرسد. این فرق میکنه به خاطر اینکه مشاورینی است که درجه تحصیلیشان تا لیسانس معاشی که بلند میگیرند بر اساس نمو درجه تحصیلی برشان اختصاص داده میشه.
در تشکیلات ریاست جمهوری و ریاست اجرایی دیده میشود که 8 مشاور رئیس جمهور غنی را در بخشای مختلف کاریش مشوره میدهند و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز برای خودش در انجام کارها 8 مشاور تعیین کرده است. همچنان عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور 13 مشاور و سرور دانش معاون دوم آقای غنی نیز 7 مشاور دارند. از سوی هم محمد خان رحمانی معاون اول ریاست اجرایی را 11 مشاور در انجام کارهایش همکاری می کنند و شمار مشاورین محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله نیز به 10 تن می رسند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی برای مردم وعده داده بودند که به تشکیل اداره های موازی در حکومت پایان خواهند داد، اما اکنون هیئت اداری ولسی جرگه می گوید حکومت وحدت ملی نیز به گونه دیگری به ایجاد تشکیلات موازی پرداخته است. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه با اشاره به تشکیلات ریاست جمهوری و ریاست اجرایی این موضوع را برای مردم افغانستان یک چالش بزرگ می‌داند.
ما مصارف را پیش بینی کردیم ولی عایده که 80 میلیارد را تمویل بکنم متأسفانه چه از طریق بودجه خارجی یا بودجه داخلی وجود ندارد که از موارد مثال ما را کمک بکنه. عدم پرداخت معاشات به موارد است و همچنان در بعضی موارد غیر ضروری کسانی به حیث شاور از طرف ریاست جمهوری و بخود از طرف معاون صاحب
اما معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که حکومت وحدت ملی این مشاوران را نظر به نیازهایی که وجود داشته است تعیین کرده است. جاوید فیصل میگوید این مشاوران حکومت وحدت ملی را در بخش‌های مختلف مشوره میدهند.
امتیازات مشاوران برابر با قانون در نظر گرفته شده است و هرچی که قانون میگوید همان برای مشاوران در نظر گرفته شده است. مشاوران نظر به نیازهایی که در این سمت ها نیاز بود گزینش شدند و تشکیلات آنها نیز در قانون مطرح شده است و این مشاوران در بخش های مختلف رئیس جمهور، رئیس اجرایی و معاونان را مشوره میدهند.
در این حال هیئت اداری ولسی جرگه میگوید مشاوران حکومت وحدت ملی که شمار آنان به 57 تن میرسد چهره های هستند که در زمان مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور و رئیس اجرایی را همکاری می کردند. آنان می گویند که حکومت وحدت ملی به خصوص رئیس جمهور و رئیس اجرایی باید منافع ملی مردم را در نظر بگیرند، نه منافع افراد و اشخاصی را که با آنان در کمپاین های انتخاباتی همکاری کردند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی. رئیس جمهور اشرف غنی با صدور فرمان وظایف معاون وزارت دفاع، مشاور اقتصادی و 4 تن از افسران دیگر این وزارت را به حالت تعلیق درآورده است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور با وزارت داخله نیز وظیفه سپرده که نگذارد این افراد تا تثبیت شفافیت در اجرات کاری ایشان به خارج از کشور بروند. در این حال ریاست عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری از این اقدام ریاست جمهوری استقبال کرده است. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده.
در کنار تعلیق وظایف معاون وزارت دفاع با 4 افسر و مشاور اقتصادی این وزارت از سوی محمد اشرف غنی، هیئت نیز برای بررسی شفافیت در اجرات کاری این افراد از سوی ریاست جمهوری توظیف شده است. اجمل عابدی سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تمامی این افراد تا اتمام بررسی های هیئت موظف ممنوع الخروج اعلام شدند. محب الله معاون وزارت دفاع، شاقا حیدری رئیس لوجستیک استردرستیز، عبدالله عبید رئیس لوجستیک معاونیت مادی و تکنیکی، عبدالرحمن غوری رئیس خریداری و تدارکات، احسان الله رئیس امور منابع معاونیت تامینات و نورخان حیدری مشاور اقتصادی این وزارت از جمله افرادی هستند که وظایفشان از سوی ریاست جمهوری به حالت تعلیق درآورده شده است. در این حال ریاست جمهوری با صدور فرمان جداگانه هیئت متشکل از نماینده لوی سارنوالی، اداره امور ریاست جمهوری و اداره عالی مبارزه با فساد اداری را تحت ریاست حمیدالله فرقی نماینده ریاست جمهوری توظیف کرده تا تمامی قراردادهای لوجستیکی وزارت دفاع افغانستان را بررسی کند، در حالی که ریاست جمهوری تاکید کرده که هیئت توظیف شده باید هرچه عاجل نتیجه بررسی هایش را به رئیس جمهور بسپارد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که از سوی وزارت دفاع با این هیئت همکاری لازم خواهد شد.
وزارت دفاع توان داره با هیئتی که معذب شده با اونا همکاری میکنه، از نگاه جای، از نگاه معلومات، هر چیزی که اونا ضرورت داشته باشه وزارت دفاع کدام مشکلی نداره با اونا همکاری میکنه.
پیش از این نیز ریاست جمهوری به خاطر موجودیت فساد و تفاوت مالی بیش از 200 میلیون دلاری در 2 قرارداد تیل مربوط به وزارت دفاع، وظایف مسئولان امور خریداری و تدارکات این وزارت را به حالت تعلیق درآورد. اقدام در خصوص تعلیق وظایف برخی از افراد دخیل در قراردادهای وزارت دفاع و توظیف یک هیئت برای بررسی این مسئله از سوی ریاست جمهوری در حالی صورت میگیرد که پیش از این نیز انتقادهای از سوی اداره سرمفتش امور بازسازی امریکا در افغانستان در مورد موجودیت فساد در وزارت دفاع مطرح شده بود. در این حال حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از اقدام ریاست جمهوری در این ارتباط استقبال میکند.
هر هدایتی که مبارزه با فساد اداری تقویه کنه او رو استقبال میکنیم، ولی پیشنهاد ما این است که همین مسائل مربوط به تخلفات قراردادی ها و هر گونه تخلفات مربوط به فساد اداری را به شکل درست عینی لازم است که بررسی شود.
آقای فخری همچنان گفت چند قبل اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز موارد را در عقد قرارداد روغنیات وزارت دفاع که به بیت المال آسیب میرسانید به لوی سارنوالی تسلیم داده است. شماری از تحلیلگران افغان نیز تاکید دارند که به خاطر به میان آمدن اصلاحات در نظام و جلب اعتماد مردم به ادارات دولتی، مقامات عالی رتبه حکومت وحدت ملی باید به تعهداتشان در قبال محو فساد اداری صادقانه عمل کرده و تسلیم هیچ گونه فشار سیاسی نشوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که به زودی یک عملیات مهم به هدف سرکوب کردن مخالفان مسلح در ولایت هلمند و قندهار را اندازی خواهد شد. سخنگوی این وزارت به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان به همکاری مردم را اندازی میگردد. در این حال کارشناسان نظامی افغان تاکید میکنند که نیروهای امنیتی افغان هنگام اجرای عملیات باید تشریک مساعی را در نظر داشته و معلومات استخباراتیشان را تقویت نمایند. باز هم جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
وزارت امور داخلی افغانستان با ابراز خوشبینی از نتایج عملیات‌های گذشته در مناطق مختلف کشور می‌گوید پلان دارد تا یک عملیات وسیع دیگر را در ولایت هلمند و قندهار راه اندازی کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز شنبه در یک نشست خبری هرچند در مورد زمان راه اندازی این عملیات چیزی نگفت، اما تاکید کرد که این عملیات برای سرکوب مخالفان مسلح و تصفیه مناطق مختلف ولایت هلمند و قندهار بسیار مهم می‌باشد.
قرار است ما یک عملیات مهم را به کمک و همکاری مردم به منظور تامین امنیت بهتر و تصفیه بعضی از محلات از وجود مخالفین را اندازی بکنیم. و یکی از عملیات های مهم و خاص است که توسط نیروهای امنیتی شما به گونه مستقلانه در ولایت هلمند و کندهار را اندازی میشن.
آقای صدیقی همچنان گفت پیش از این نیز عملیات هایی را برای پاکسازی برخی مناطق ولایت قندهار و هلمند را اندازی کرده بودند که نتایج خوبی را در پی داشته است. وزارت داخل افغانستان از راه اندازی برخی عملیات های دیگر در ولایت ننگرهار، کنداز، تخار، غزنی، سرپل، قندهار و هلمند خبر داده و میگوید در نتیجه این عملیات ها 30 مخالف مسلح کشته، 4 تن زخمی و 14 تن دیگر بازداشت شدند. این وزارت همچنان میگه 3 مخالف مسلح را که در قسمت پخش پیام های طالبان و تبلیغات این گروه فعالیت میکردند اسای نیروهای قطعات خاص از میدان وردک بازداشت کردند. وزارت داخل افغانستان در حال از راه اندازی عملیات وسیع در ولایت هلمند و قندهار سخن میزند که اخیرا ریاست عمومی امنیت ملی این کشور از کشتن یک مسئول گروه دولت اسلامی همراه با 5 تن از همکارانش در ولایت هلمند خبر داد. در این حال عتیق الله عمرخیل کارشناس مسائل نظامی تاکید میکند که عملیات تازه پلان شده از سوی نیروهای امنیتی افغان باید با تشریک مساعی به پیش برده شود تا عملیات به گونه موافقانه اجرا گردد.
اصلا چیزی که بسیار ضروری هست اتحادی که میخواییم بین عملیات اجرا کنه تشریک مسایی بین از یک عظمی حالی به صورت بسیار دقیق تمرین شود، کشف بسیار دقیق اجرا شود. دیگه جایی که میخواییم عملیات بکنه قریه‌ای که به اطراف هست اونو قریه‌ای که نسبتا امن است باید احاطه شود، راه های گریز از اینجا باید بند شود.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که نیروهای امنیتی افغان از آغاز سال 2015 میلادی به این سو مسئولیت کامل عملیات های نظامی را به عهده گرفتند. از سوی هم اخیراً در کنار نگرانی‌ها از فعالیت طالبان مسلح از حضور نیروهای گروه دولت اسلامی در برخی مناطق افغانستان نیز گزارش‌های به نشر رسیده است، اما وزارت داخل افغانستان اطمینان می‌دهد که با راه اندازی عملیات‌های تصفیه‌ای بر علیه گروه‌های تخریبی و تروریستی با آنان مبارزه کرده و مانع فعالیت‌هایشان در مناطق مختلف کشور می‌گردد.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شب روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد. وزارت امور زنان افغانستان و برخی از نهادهای مدافع از حقوق زنان در این کشور میگویند که تطبیق برنامه‌های آگاهی عامه میتواند در کاهش خشونت‌ها علیه زنان مؤثر ثابت گردد. سرپرست این وزارت روز شنبه در کابل گفت که بسیاری از زنان در مرکز و مناطق ناامن با محرومیت‌های اجتماعی متعدد روبرو بوده و در معرض تهدید قرار دارند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت امور زنان افغانستان و شماره از فعالان حقوق زن افزایش خشونت‌ها علیه زنان بخصوص ازدیاد تجاوزات جنسی را یک نگرانی جدی می‌دانند. مسئولان این ادارات روز شنبه تا نشست در کابل عوامل افزایش خشونت علیه زنان و راه‌های بیرون رفت از این پدیده را بار دیگر به بحث گرفتند. سیده مژگان مصطفی سرپرست وزارت امور زنان می‌گوید که بسیاری از زنان در این کشور در معرض تهدید قرار دارند و باید در جهت کاهش خشونت ها علیه آنان تلاش صورت گیرد. خانم مصطفی روی نقش عالمان دین، نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها تاکید کرده گفت که تطبیق برنامه های آگاهی عامه می تواند در کاهش خشونت ها علیه زنان مؤثر واقع شود.
هم از علمای کرام از رسانه ها خواهش می کنم که در قسمت آگاهی اذهان عامه برنامه های خاص خود داشته باشند و از این راستا شاید ما بتانیم که فوق العاده موفقیت به دست بیاریم. وقتی یک خواهر خودش صدای خود می کشه، وقتی وزارت امور زنان صدای خود می کشه، جای خود داره، ولی وقتی یک عالم دین میایه این خشونت ها را و بهتر است بگوییم که جنایت ها را تقبیه میکنه، بسیار نقش خوب میتونه در جامعه برای ارشاد سایر افراد داشته باشه.
این نشست از سوی مرکز رشد استعدادهای زنان با اشتراک مسئولان وزارت اطلاعات فرهنگ، رؤسای امور زنان 15 ولایت و شماره از عالمان دین برگزار شده بود. در این نشست بیشتر روی تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان و مجازات عاملین خشونت ها در برابر آنان تاکید شد. عبدالمالک زیایی رئیس عمومی مساجد افغانستان در این نشست اعمال هر گونه خشونت علیه زنان را مخالف احکام شریعت خوانده گفت که علما در برابر این پدیده سکوت اختیار نکرده، بلکه همواره در جهت روشن ساختن اذهان عامه تلاش کردند. بر بنیاد معلومات وزارت امور زنان در سال روان هجری خورشیدی حدود 4000 قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت به ثبت رسیده که بیش از 100 قضیه آن را تجاوزات جنسی تشکیل می‌دهد. شرکت کنندگان این نشست همچنان در زمینه اطلاع رسانی و پخش برنامه‌های آگاهی دهی روی نقش رسانه‌ها تاکید کردند. سیمین حسن‌زاده معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ روی مکلفیت‌های رسانه‌ها در خصوص نشر برنامه‌های آموزشی و آگاهی عامه تاکید کرد.
اگر صورت جامعه ما نگران تخریب وضعیت فرهنگی است و به تبع از او افزایش خشونت علیه زنان و تجاوزات جنسی است، اعلام می‌کنم که کنترل بر کارکرد رسانه‌ای در عرصه فرهنگی مقدار از دست ما رفته، اما ناامید نیستیم. تلاش روحانیون ما، جامعه مدنی، نادهای مدافع از زنان، همگان کار ریشه‌ای را آغاز بکنند. من وزارت اطلاعات و فرهنگ را مرتب و مداوم مورد بازخواست قرار بدن.
در 13 سال گذشته نهادهای زیاد داخلی و بین المللی به هدف دفاع از حقوق زنان و بهبود وضعیت زندگی آنان ایجاد شده و مبالغ هنگفته از کمک‌های جامعه جهانی نیز در اختیار آنان قرار گرفته است. اما تحلیلگران افغان می‌گویند که با وجود فعالیت این نهادها در زندگی زنان افغان طوری که لازم بود بهبود به میان نیامده و هنوز نیست، آنان به خصوص در مناطق دورافتاده با چالش‌های جدی روبرو هستند.
شنیدید که سرپرست وزارت زنان گفت که بسیاری از زنان در مرکز و مناطق ناامن با محرومیت‌های اجتماعی متعدد روبرو هستند. حالا می‌شنوید که شماری از نهادهای دفاع از حقوق زنان در ولایت هرات به مناسبت روز جهانی ولنتاین یا روز عاشقان راهپیمایی کرده و نگرانی خود را نسبت به خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز کردند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از ولایت هرات.
ولنتاین یا روز عاشقان به خیلی از زنان هراتی ناشناخته شده است، ولی تعداد از زنان فعال می‌خواهند به مناسبت تجلیل از این روز صدای زنانی باشند که همواره در افغانستان مورد خشونت قرار می‌گیرند. مینا حمیدی، یک از مسئولان شبکه زنان افغان در غرب افغانستان، در یک راهپیمایی خواستار پایان دادن به خشونت علیه زنان شد. خانم حمیدی نسبت به خشونت‌های جسمی و جنسی علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، میگوید در صورتی که این روند همچنان ادامه یابد، سهم زنان در فعالیت‌های مختلف اجتماعی و تعلیمی کاهش خواهد یافت.
14 فوریه روز ابراز محبت یا روز والنتاین است. اینا خواستند که امو ابراز محبت یا خود محبت و صلح بیای جای خشونت علیه زن بگیره و به جای از اینکه اینا میان علیه زن خشونت میکنن، بیان به زن ابراز محبت کنن و به او قسم رویه کنن که شایسته از او هست.
فعالین حقوق زن در ولایت هرات همزمان با قیام جهانی 1 بیلیونی برای دستیابی به حقوق زنان راهپیمایی میکنند که مسئولان دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات نسبت به وضعیت زندگی اجتماعی زنان در این ولایت نگرانند. سید عبدالقادر رحیمی، رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات، میگوید نبود امنیت مطمئن در این ولایت فعالیت‌های زنان را در بخش‌های مختلف محدود کرده است.
به صورت کل جو به گونه‌ای هست که زنان در بیرون از خانواده احساس امنیت نمی‌کنند، احساس آرامش نمی‌کنند و این نیاز هست که جامعه به گونه‌ای تعامل بکنه که تا همه در سطح اجتماع هیچ کس احساس خطر نکنه.
بانکی در 13 سال گذشته تلاش‌های زیادی به خاطر پیشرفت زنان افغان در بخش‌های مختلف صورت گرفته است، اما مسعوده کروخی نماینده مردم ایران در ولسی جرگه افغانستان این جریانات را کافی ندانسته و حکومت وحدت ملی را متهم به عدم حمایت قوی از زنان در افغانستان می کند.
از عدم توجه دولت مردان به حقوق شهروندی و خصوصا حمایت زنان متاسفانه امروز شرایطی به وجود آورده که صدای زن کمتر شنیده می شود.
زنان فعال در پلوی راهپیماییشان از مقامات محلی ایراد نیز خواسته بودند تا همصدا با آنها انزجارشان را از خشونت علیه زنان بلند کنند، ولی هیچ یک از مقامات محلی در این حرکت با آنها نپیوسته و این اقدام با واکنش تند فعالین حقوق زن در این ولایت همراه شد. ولایت هرات در غرب افغانستان، جایی که امروز شمار از زنان فعال خشونت علیه زنان را نگران کننده توصیف کردند، از جمله ولایاتی در افغانستان است که بیشترین آمار خشونت علیه زنان از جمله خودسوزی زنان در آن به ثبت رسیده است. بانک نادهای دفاع از حقوق زنان میگویند در چند سال اخیر فعالیت‌های آنان تأثیرات مثبتی را روی وضعیت زندگی زنان افغان به جای گذاشته است، اما کارشناسان در غرب افغانستان نسبت به عملکرد آنها انتقاد کرده، میگویند که این فعالیت‌ها بیشتر در مراکز شهرها محدود بوده و آنان نتوانستند زمینه آگاهی دهی را برای زنان مناطق دوردست هموار سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود، مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی از هفته صبح تا هفته شب روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 نشر را دارد و از هفته شب الی هفته صبح شما می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج بشنوید. تشکر که تا حالا با ما بودید. فردا باز هم ساعت هفته صبح با برنامه های تازه با شما خواهیم بود. اکنون می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. شبتان خوش.